اول دیه 98 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون اثبات خیار قبل روز به قاعده لا ضرر. آقای آخوند اشکالی رو وارد کرده بودن به این استدلال. فرمایش آقای آخوند را دیروز مناقشه کرد. امروز میرسیم به فرمایش مرحوم آقای نائینی. آقای نائینی میفرمایند که اگر ما اثبات بکنیم خیار شرط را با شرط ضمنی بین عقلا، یعنی همون شرطی که برای شما گفتیم یا خواهیم گفت که عقلا شرط ارتکازیشون در معاملات این است که مالیت ثمن و مثمن باید مساوی باشه، یعنی اونقدر که پول میدد جنس بیارد. توجه میفرمایید؟ و این شرط ارتکازی معاملات. آقای نائینی اسمشو میگذارد شرط ضمنی بین عقلا، که عقلا در معاملاتشون این شرط ضمنی رو دارند که تساوی بین ثمن و مثمن به حسب مالیت. بنابراین اگر معامله قبنی بخواهد چه باشد؟ معامله قبنی اگر بخواهد لازم باشد و خیاری نباشد، این لزوم معامله ضرری میشد بر مقبون، چون خلاف این شرط ارتکازی است. الزامش بکنید علا خلاف این شرط ضمنی عقلایی، این الزام موجب ضرر است، موجب ضرر مقبون. در نتیجه الزام برداشته می شود. لکن این الزام که برداشته میشد در معامله قبنی، این به خاطر حدیث لا ضرر نیست، بلکه این مستندش اشتراط ضمنی است، یعنی خود این اشتراط ضمنی معامله را از معامله لازم خارجش میکند و معامله خیاریش میکنه. چون این شرط ضمنی میگد باید مساوی باشد، الان مساوی نیستن مالیت ثمن و مثمن و مقبون دچار ضرر شده است، خود این اشتراط میگه معامله پس لازم نیست تا دفع ضرر مقبون بشود. پس مدرک اثبات خیار قبل میشد این شرط ارتکازی ضمن العقد بین العقلا. بله. و مدرکش دیگه اینجا مستند خیار قبل، دلیل خیار قبل در این فرض قاعده لا ضرر دیگه نیست. این شرط ضمنی ارتکازی بین عقلا است. اما اگر ما گفتیم که این شرط ارتکازی عقلاییه وجود دارد، لکن این از قبیل دائی است برای بی، یعنی جزء دوائی بیع است، همون جور که شیخ انصاری میگه. شیخ میگه این شرط ارتکازی دایی بیع است. مثل این که شما برادون مهمون میاد. میرین میوه میخرین، گوش میخرین، برنج میخرین. میدین اینا رو تو خونه به خانم میگون اینا رو مهیا کن من مهمون دارم. ثم مهمونا لغوش میکنه. مهمونا که لغو کردن، آیا شما میتونی بری گوشت رو پس بده، برنج رو پس بده، میوه رو پس بده؟ با اینکه دائیه بر بیعدون مهمون بود، تخلف دائی برای معاملات جواز نمیاره. شیخ میفرماید این شرط ضمنی عقلایی هم دائی بر بیع است. وقتی دائی شد، تخلف دائی بیع را از لزوم خارج نمی کنه. در نتیجه شیخ مجبور شده است به قاعده لا ضرر تمسک کنه.
اینجا بوده دائی قبول ندارن دائی
باشه. نداشته باشه.
یکی کسی میگه قبول ندارن.
شیخ هم حرف شما را قبول ندارن. داریم میگم شیخ اینو میگه. حالا از کجاش بذار تا برسیم. هنوز نرسیدیم به اون شرط. حالا این دلیل چهارمه که داریم میگم. قاعده لا ضرر. چون شیخ اون شرط ضمنی عقلایی رو قبول ندارد و اون شرط رو شرط نمیدوند. چون تخلف شرط موجب خیار میشه. اون رو شیخ شرط نمیدونه، میگه اون دائی است و تخلف دائی موجب خیار نمیشه. در نتیجه شیخ از این نمیتوند استفاده کند. وقتی از این نتوانست استفاده کند، شیخ تمسک کرده است به قاعده لا ضرر. میگه آقا این معامله که قبل نیست، اگر لزوم داشته باشد مقبون متضرر میشد. چون مقبون متضرر میشد، قاعده لازرر میاد و چه میکند؟ و لزوم معامله را ور میدارد تا مقبون بیچاره متضرر نشود. این مبنای شیخ. خیلی خوب، حالا آقای نائینی بر شیخ اشکال میکنه و اون اشکال این است که تمسک، بله بفرمایید که بغ قاعده لا ضرر در ما نحن فیه درست نیست که شیخ تمسک کرد. چرا شیخ درست نیست؟ آقای نائینی چرا درست نیست تمسک؟ میگه به خاطر اینکه قاعده لا ضرر نفی میکند ضرری را که ناشی باشد از قبل حکم شرعی. مثل وجوب وضو. وجوب وضو اگر جایی برای شما ضرری است، وجوب غسل اگر جایی برای شما چی؟ ضرری است. خیلی خوب، این ضرر موجب میشد وجوب وضو و غسل از شما چه بشن؟ برداشته بشن. الان در مدرسه رو بستن، شما نمیتونی از مدرسه خارج بشی. تو مدرسه هم آب گرم نیست، زمستونم هست، تنها آبی که وجود دارد آب حوض مدرسه است که 10 سانتی روش یخ. طلبه تو مدرسه هم خوابید محتلم شد، بخواد برد از مدرسه بیرون تو حمام های بیرون خوش کنه در بسته. هیچ آب گرمم تو مدرسه نیست، حوض مدرسه هست با 10 سانتی یخ، باید 10 سانتی یخو بشکنه بره تو این آب غسل کنه. تو این آبم غسل کنه چطور میشه؟ اقلن یه سینه پهلو میکنه دیگه. خب یعنی که مریض میشن، یه سرما رو که میخورد دیگه، دیگه یه سرما خوردگی روشه. خب این سرما خوردگی ضرریست. الان نماز چه چی کار کنه؟ این غسل ضرریست. بگم وقتی ضرریست وجوب غسل ازش چه میشد؟ برداشته میشد، در نتیجه تیمم کند، نمازش رو بخوند. هرگاه ضرر ناشی بشود از قبل حکم شرعی، مثل وجوب وضو و غسل، که این وضو و غسل موجب ضرر بشود برای شخصی، این حکم شرعی برداشته میشه. صوم، الان این طرف بیمار است، صوم برش چیست؟ ضرری. خب وقتی صوم برش ضرری شد، وجوب صوم از او چه میشد؟ برداشته میشه. چرا؟ چون صوم براش ضرر داره. این ضرر از کجا اومده؟ از حکم شارع به وجوب سیاه. یعنی این روزای معمولی زندگیشو میکنه، گیری نداره. حالا که رسیدیم به ماه رمضان، شارع میگه روزه بگیر. خب این قند دارد، بخواد روزه بگیرد، برا قندش دکتر میگه ضرر دارد برا. خیلی خوب، چه کند؟ رجان رو. خب وقتی که ضرری شد و ضرر از ناحیه حکم شرعی آمد، لا ضرر، این ضرری که از ناحیه حکم شرعی اومده، این ضرر را چه میکند؟ برمیدار. اما اگر ضرری ناشی بشود از اقدام خود مکلف، درست شد؟ اگر ضرر ناشی بشود از اقدام خود مکلف بر یه معامله، ولو این اقدام عن جهل باشد، مکلف خودش اقدام کرده است به یه معامله ضرریه با اختیار خودش و شارع امضا کرده است اقدام خودش را بر علیه خودش، ضرر مستند به شارع نیست، خودش این کار را کرد، خب میخواست نکنه. مثل این که آقای سعادت جو پسرک رفته زن استده، مهر چقدر کرده است؟ به عدد سال تولد دختر خانم سکه بهار آزادی مهر داده. 1380 سکه بهار آزادی. بعد دو ماه بعد عقدم دعواشون شده، طلاق میخواد ضعیفه بستونه. میگه آقا من اگه بخوام 1300 خورده سکه بهار بدم، این چی چیه؟
ضرر.
این ضرره؟
قاعده
لا ضرر این حکم رو باید بیاد ورداره. قاعده لا ضرر باید بیاد اینو ورداره. ور میدارد لا ضرر یا ور نمیدارد؟ میگه مردی که خر میخواستی اینقدر مهر نکنی، خودت کردی. میگه من کردم مهر را، اما شارعه که میگه باید بده، درسته؟ چون شارعه میگه وقتی مهر کردی، مهر تعهدیست که شما داده و مهر را به عقد نصفیش و به دخول کلش برا زن ثابته. دخولم که کرده باید تمام مهر رو بدی. اگه شارع نمی گفت باید بدی، که من ضرر نمی کردم، که شارع گفت، شارع اقدامی که تو بر علیه خودت کرده ای، شارع چه کرده؟ امضا کرد. لذا زنا میگن، درست هم میگن، میگن مهر از شیر مادر چیه؟ حلال تره. چون شیر مادر رو همین جور بد میدن بخوری، ولی مهر را مقابلش باید یه چیزی بخوری تا بعد مهر رو بد بدن. در نتیجه میگن از شیر مادر حلال تره، درست هم هست. این ضرر مستند به حکم شارع نیست که بلا ضرر نفی بشه. خودش رفته زنا عقد کرده با این قدر میخواستی نکن، کی بهت گفت بکن؟ کی اصلا بهت گفت زن بگیر؟ یک. دو، کی گفت همچی مهری بذار؟ میخواستی نذاری؟ او دیگه به شاره چه که عقلش کار، خودش بر علیه خودش چه کرده؟ اقدام کرده. آقای ناینی میفرمایند کسی هم که بیع قبنی کرده، کی بهش گفت بیع کن؟ خودش. خودش آمد با اختیار خودش بیع را انجام داد. شما میگون آقا بیعش به اختیار خودش بود، اما جاهل بود نسبت به قبنش. دندش نمشه، میخواست چکار کنه؟ خواست بره بپرسه. اگر تحقیق میکرد قبل برش روشن میشد یا نه؟ پس معامله را خودش کرده. خودش هم اینقدر جاهل و نادان بوده است که قیمت سوقیه را نگرفته. فکر کرد مطلب چیه؟ مطلب قیمت همین است که دارد بایه میگه. و میخواست بری دو جا بپرسی. پس هم معامله رو خودش کرده، هم در داستان قبل خودش مسئوله. خودش بدون استفسار از قیمت سوقیه اقدام به این معامله کرد. و میخواستی بری بپرسی تو بازار آقا این خونه چند میارزه، آقا این ماشین چند میارزه، دو جا که میپرسیدی قیمت چی میشد؟ دستت میمید دیگه، دیگه قبلی در کار نه. خودش نرفته بپرس. پس این ضرر مستنده به شارعه یا ضرر مستنده به خودشه؟
خودش.
آقای ناینی اینو میگه، میگه این ضرر مستنده به خودش است. شارع کاری که کرده فعل خود او را امضا کرد. مثل مهر، خودش اولا زن گرفته، شارع بهش نگو برو بگی اینا، ثم خودش اینقدر مهر کرده. حالا که خودش این کارا رو کرده، شارع میگه هان من امضا میکنم مهر تو را، مهری رو که کردی باید به ضعیفه بده. فلان مفتی نیست، مهری رو که کرده باید بده. در باب بیعم شارع نگفت بیع کن، خودش اومد بیع. شارع نگفت نرو تو بازار قیمت بگیر، خودش اعتماد کرد، نرفت استفسار کند، نرفت دنبال قیمت سوقیه، آمد معامله را انجام داد. شارع کاری را که خودش کرده امضا میکنه. پس خودش بر علیه خودش اقدام کرد و ضرر ناشی از حکم شرعی نیست، ضرر ناشی است از اقدام خودش بر علیه خودش. در نتیجه لا ضرر این را نمیتونه ورداره. نافرمایشات کیه؟ آقای نائینی. ولحاصل ضرر جایی رفع میشود که علت ضرر حکم شرعی باشد، یا حکم شرعی جزء اخیر از علت تامه ضرر باشد. و اما داستان خیار قبل از این قبیل نیست، به خاطر اینکه علت تامه برای ضرر اقدام متعامل است بر بی جهلا. وقتی این علت تامه ضرره، خب میخواست وارد معامله نشه، شد میخواست برد بپرسد قیمت سوقیه رو بگیرد که مقبول نشه، و شارع قبل از اقدام این متعامل هیچ گونه الزامی ند کرده است. بله، شارع بیعش را بعد از این که خودش با اختیار خودش این بیع را انجام داد، شارع این بیع را چه میکنه؟ امضا میکنه. ثم آقای نائینی تنظیر کردن ما نحن فیه را به باب اتلافات و ضمانات. آقای وکیل میفرمایند که اگر کسی مال دیگری را جهلن تلف کنه به تخیل این که مال خودشه، یعنی این استکانی که دست شماست فرض کنید مالی منه، شما فکر کردی استکانی خودده، درخ زدی زمین شکوندی، درسته؟ فکر میکردی مال خودده دیگه. من بهت گفتم مرد حساب استکانی ما رو چرا میشکیم؟ چه دست عصبانی شده بهت گفتن استعفا بده ما؟ اینا زدی استکانی ما را شکندی مهمه؟ میگوی اه؟ این میگه مالی تو بود؟ میگم بله مالی من بود. میگو من فکر کردم مالی خودم، درسته؟ خب اینجا الان باید شما اتلاف مال من را جبران کنی یا نه؟ خب من اتلاف مال الغیر فهو له ضامن، اینجا رو میگیرد یا نه؟ خب لا ضرر اینا نمیتونه برداره؟
نه.
لا ضرر اگر بخواد این رو بردارد گیرش چه میشه؟
نه.
میره.
نه.
اگر لا ضرر بخواهد این رو بردارد، ببینید لا ضرر ضرری رو برمی‌دارد که مستندش حکم شرعی باشد، یعنی حکم شرعی موجب ضرر بشود. الان اینجا حکم شرعی موجب ضرر نشده، این آقا خودش زده لیوانی منو شکنده. خب آقا جون چیکار داشتی با لیوانی من خواستی نشکنی؟ وقتی لیوانو شکوند من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، میگیردش. این زمان مستنده به حکم شرعی نیست، این زمان مستنده به قاعده اتلاف، ایشون تلف کرده مال من. و قاعده اتلاف یه قاعده عقلایی است، هر کسی مال دیگری رو تلف کند این عقلا همه قبول دارن، مال هر کی رو تلف کردی باید چه کنی؟ باید جبران کنی دیگه، باید تون بدهی، باید جبران کنی، تلف کردی مالشو دیگه. خب اینجا این فکر میکرد مال خودشه، چون فکر میکرد مال خودشه زد از بین برد، خب مال خودمه دیگه، مال خودم، اختیارش دست خودمه، لیوان خودشو شکنده بود، حالا ما کاری نداریم اسراف بود چه بود، ضمانتی که نداشت چون مال خودش بود. خب اشتباه کرد لیوانی من از چی کن، اون حال عصبانیت متوجه نشد این لیوان مال خودش نیست. خب الان ضامنه برا من یا نه؟ ضامنه. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. قاعده لازرم این زمانو بر نمی دارد؟ نه. چرا؟ چون این زمان خود این مطلف اقدام کرد با اختیار خودش بر اتلاف این مال، در نتیجه تلف کرده، ضامنه، باید خسارتی من رو بده. در داستان
تلف همون قاعده اتلاف درسته، اما ضرر نیست، تلف نیست.
قاعده اتلاف میگه لیوان منو یا مثلیش مثلش یا قیمیش قیمت شو بده. اینجا قاعده اتلاف که اینا میگه، خب آقای وکیل و رعایا که مطلقه متضرر میشه، درسته یا نه؟ خب لا ضرر این ضرر رو نفع نمی کنه؟ میگم نه نفعش نمی کنه. چرا؟ چون این ضرر از ناحیه حکم شرعی نمیده، این ضرر از اقدام خودش اومده. زده مالی منو طلب، خب طلب نکن. طلب نکرده بود، ضامنم نبود. پس بنابراین در ما نحن فی که قصه قبل باشد، آقای ناینی میگد قاعده لازرن نمیتوند این بفرمایید معامله را از لزوم خارج کند و معامله را خیاریش بکند. چرا؟ چون ضرر در ما نحن فیه از ناحیه حکم شرعی نیامده، خود این بنده خدا اقدام کرده به ضرر خودش، رفته یه معامله ای کرده، ثم معاملش هم قبلی بوده است، حالا گیر افتاده است تو معامله قبل. خب میخواستی نکنی، کی گفت بکنی؟ حالا معامله کردی، میخواستی بری قیمت بگیری، کلا سرت نره، کی گفت نرو قیمت بگیر؟ ناره که شارع حکم نداشته که، این خودش معامله کرده، خودش قیمت نگرفته، در نتیجه کلا سرش رفته. حالا که کلا سرش رفته داد میزنید آی من متضرر شدم. خب میخواستی نکنی؟ این ضرر از ناحیه حکم شرعی نیامده که لا ضرر ورش داره. آقای ناینی میگه لا ضرر ضرری رو میاد که از ناحیه حکم شرعی باشه. وضو، غسل، صوم اینا بر شما ضرری میشه، وقتی ضرری میشه شارع حکمشو بر وجوب اینا بر میداره. میگه نمیخواد وضو بگیری، نمیخواد غسل کنی، نمیخواد چه کنی؟ روزه بگیری، برو. این لا ضرر. اما اگر کسی اقدام کرد بر علیه خودش، خب، و بر اساس اون اقدام متضرر شد، آیا بازم لا ضرر میاد اون ضرر رو نفی کنه؟ آقای ناینی میگه نه. مثال میزند به باب اتلاف و زمانات، میگه در باب اتلاف و زمانات خب خودش تلف کرد، خب مخواست نکنه لا ضرر که نمیتوند اون رو بردارد. توجه فرمودی؟ این فرمایش آقای ناینی. بنابراین آقای ناینی میفرمایند تمسک شیخ اعظم انصاری برای اثبات خیار قبل به قاعده لا ضرر تمام نیست و این مناقشه برش وارد می شود. خب یکی یکی بیام جلو. اول در باب تنظیر که آقای ناینی باب اتلاف و زمان رو تنظیر کردن به ما نحن فیه و فرمودن باب اتلاف و زمان خارج از حدیث نفی ضرر است. میگم بله، باب اتلاف و زمان خارج از حدیث نفی ضرر است، نه به خاطر این که بفرمایید فرمایش آقای ناینی که خودش اقدام کرده است بر علیه خودش، بلکه به خاطر این که حدیث لا ضرر امتنا نیست، یعنی شارع اقدس امتنان بر مؤمنین کرده است و اون چه که ضرری باشد از شریعت مقدسه برداشته است. هرگاه حکم شرعی به حد ضرر برسد، شارع اون رو چه میکنه؟ اون رو برش میداره که مکلف متضرر نشود. حالا که چنین شد، در باب اتلاف و در باب زمان، نه اینی که آقای ناینی می فرمان خودش برای لگه خودش اقدام کرد، شاره الان که وکیل الرعایا استکان منو شیکون. وکیل الرعایا بخواد خسارت بده چی میشه؟ وکیل الرعایا متضرر میشه. اگر خسارت ندهد کی متضرر میشه؟ منی بدبختی وسط چی کاره بودم که وقتی عصبانی شد یکی دیگه بهش آمد گفت باید استعفا بده، ای درق زد استکان منو شیکون. خب به من چه؟ اگر خسارت ندهد من متضرر میشم. قاعده لازرر وقتی امتناع نیست، در جایی که یک طرف ماجرا خلاف امتنان باشد دیگه قاعده لازرر جاری نمیشه. یعنی الان شارع اقدس اگر بخواهد به وکیل الرعایا بگد که ضرر فلانی رو نمیخواد تو جبران بکنی، خب من متضرر میشم، یه ضرری به من خورده، هیچکی هم جبران نکرد، این خلاف امتنانه یا نه؟ خلاف امتنان. توجه فرمودید؟ در جریان قاعده لازرر، چون قاعده لازرر مثل بفرمایید حدیث رفع، حدیث رفع هم همینجور امتنانیست. چون اینا امتنانیست، هرگاه که چه حدیث رفع چه قاعده لازرر از جریانش خلاف امتنان حاصل بشود، در نتیجه این حدیث نفی ضرر یا حدیث رفع اینا دیگه جاری نمیشه. توجه فرمودی؟ خب
یعنی در امتنان دو طرف باید باشه؟
بله دیگه، در
امتنان
دیگه، در امتنان باید که چه باشد؟ باید که نه بوشون. اگر الان قاضی، اگر قاعده لازرر بخواد بگد وکیل الرعایا تون نکشه، من متضرر میشم. بخواد بگد نه تون بکشه، او متضرر میشه. چون جریان قاعده لازرر به نفع وکیل الرعایا اینجا موجب ضرر من میشه، جریانش خلاف امتنان. وقتی جریانش خلاف امتنان شد چه میشد؟ جاری نمیشد. همین مسئله رو شما در داستان نسیان میگون، در داستان اکراه میگویید. توجه فرمودید؟ در داستان نسیان، نسیان کرد یه مطلبی رو، خیلی خوب نسیان کرد، پولی منو نداد، من ازش پول میخواستم، طلب داشتم، یادش رفت، نه نخواد بده، یادش رفت نداد. خب رفع ان امتی تس، یکیشم موارد نسیانه، یعنی دیگه نمیخواد بده. خب اگر این حدیث رفع امتنانیست، اگر این دیگه نمیخواد پولی منو بدهد که فراموش کرده، خواهی میشد چی؟ برا من میشه خلاف امتنا، پول منو خورده سه یادش رفته. خب بگوی شما خیلی خوب، رفع ان امتی، حدیث رفع میگیردش، خب این خلاف امتنان بر منه، در نتیجه اینجا جاری نمیشه. میگه یادش رفته، در تأخیرش معصیت نکرده چون یادش رفته، اما پولی ما رو باید بده، ذمه‌اش مشغوله، مدیونه. توجه میفرمایید؟ بنابراین اینی که در باب ضمانات یا در باب ائتلاف جاری نمیشد، ربطی به فرمایش آقای نائینی ندارد که میفرماین اقدام بر علیه خودش کرده است. این به خاطر چیست؟ به خاطر این است که قاعده لازرب یا حدیث رفع اینا امتناع نیست و اگر جایی در جریانش خلاف امتنان باشد دیگه جاری نمیشه. و این مثالای باب اتلافات و زمانات اگر بخواد جاری بشود اینا میشد خلاف امتنان. برخلاف داستان خیار قبل، توجه میکنید؟ در قصه خیار قبل این خلاف امتنان نیست، یکی مقبون شده، قاعده لازرر میاد این قبل و ضرر او رو بر میدارد. نگون خب نسبت به اون یکی میشد خلاف امتنان، نه، او یکی دزدی کرده، کلاهبرداری کرده، توجه میکنید؟ اون مالی رو که توسط کلاهبرداری خورده میگه باید چیکار کنی؟ باید برگردونی. طرف مقابل ضرر نمیکنه، یعنی اونی که کلا گذاشته سری شما نفعش کم میشه، اون یه مالی رو به باطل خورده، به کلاهبرداری خورده، شارع هم میکنه یالا برگردون. توجه فرمودی؟ نه اینکه متضرر بشد. سودی که بهش خورده بوده است که یه سود هنگفتی بوده است، اینا بهش میگن اینا باید برگردونی. بنابراین بیام سر اصل فرمایش آقای نائینی. آقای نائینی میفرمایند اگر کسی بر علیه خودش اقدام کرد، این قاعده لازرر اون رو نمیگیرد، درسته؟ چون در خیار قبل بایه خودش اقدام کرده است بر علیه خودش. اشکال ما به آقای نائینی چیه؟ اشکال این است که آقای نائینی این خودش اقدام بر علیه خودش نکرده است. کی اقدام خودش بر علیه خودش کرده بود؟ با علم به قبل. اگر عالم به قبل بود و تن می داد به بیع قبلی، بله، خودش اقدام بر علیه خودش کرده بود و در نتیجه دیگه خیار نداشت دیگه. چون آینم میگن اگر مقبون با علم به قبل اقدام به بیع کرد دیگه چی؟ دیگه خیار نداره، چون قبل مالی موارد چیه؟ جهله. اگر جهل نباشد اصلا قبل صادق نیست. میگه آقا قیمت این خونه فرض بفرمایید 500 میلیونه، این دارد به تو میفروشد 1 میلیارد، 500 میلیون داره بالا میگه. میگه باشه، من چون این خونه رو میخوام برمیدارم. خب علم به قبل دارد دیگه، وقتی علم به قبل داره این میشه اقدام بر علیه خودش. اینجا بر علیه خودش اقدام کرده و اینجا هم خیار قبل ندارد دیگه، توجه فرمودی؟ خب اما میشد مثل هبه، اگر کسی اقدام کند به هبه، خیلی خوب، یه مالی رو داده است به کسی، خب به طب وقتی مالی رو به کسی هبه کرد از اموال و داراییش چه میشه؟ کم میشه. من خونه ما دادم به آقای وکیل الرعایا، خب خونه ما وقتی بدم به ایشون خب مالم کم میشد دیگه. لا ضرر آیا اینا نفع میکنه؟ چرا؟ چون خودم اقدام کردم. خب وقتی شما یه چیزی رو ببخشی به کسی، هبه کنی به کسی، خب از دست خودت رفته است. وقتی از دست خودت رفته در نتیجه ضرر مالی به شما وارد میشه، مالت کم میشه. ولی حدیث لا ضرر اون رو بر نمی‌داره. اما بیعی که با جهل نسبت به قبل واقع شده است، دو طرف فکر میکنن این قیمت سوقیه است، یا لااقل مقبون تصورش این است که این قیمت سوقیه است و این دارد با قیمت سوقیه چه میکنن؟ دارد با قیمت سوقیه معامله میکنن، در نتیجه اقدام کرده بر بی و تخیل و توهمش این است من تو این معامله ضرر نمی کنم چون دارم به قیمت می خرم. قیمت فعلی همین است. وقتی معامله را انجام داد می بیند چه شده؟ اشتباه کرده. قیمت سوقیه این نیست، مقبون شده است. خب حالا که مقبون شد، اگر شارع بگوید تو حق فسخ معامله نداری، یعنی تو این ضرر را باید تحمل کنی، نمیتونی فسخش کنی، او وقت ضرر میکنی. قاعده لا ضرر میاد این ضرر رو بر میداره. قاعده لا ضرر میاد هم میگد چی؟ میگد آقا این معامله‌ای که کردی که توهم کرده بودی، تخیل کرده بودی که مال داری به قیمت میخری، حالا که خریدی متوجه شدی دو برابر بهت داده. دیروز برا من یه قوطی قرص آورد، گفته 165,000 با کلی منت که نیست و برادون گشته ایم و پیدا کرده ایم و اینا. ما رفتیم به ننمون گفتیم که نیست تو بازار و گشته ایست و پیدا کرده ایست و 165,000. خیلی خارمون از را اومده است، گفت دری دار و خونه گرفتم 26,000. حالا ببین این آدم چه عرق شرمی. بله که 26,000 تومن 165,000 تومن به ما انداخته با کلی منت. یکی هم هست، یکی هم هیچ فرقی نه، قوطیاش بود دیگه، عینه هم آقا
مال قبل بوده،
کارخونه شم، کارخونه شم، همه چی یک. خب این میشد چی؟ این میشد قبل دیگه. من تو این معامله دو تا این قوطی قرص آورده به من گفته 330,000 تومان، در حالی که خارم دیروز شب گرفته است، تازه نه نسخه داشته نه هیچی. گفت دری دار خونه، گفتم که آقا این قرص رو من میخوام دارین؟ گفته بود بله بیا بس 26 پونس. نه روش زده، روش قیمتت چسبونده، قیمتش 26,500. خب یعنی تازه اگر 26,500 تومان تو دفترچه بیمه هم نوشته بودی، تازه یه چیزیشم بیمه میداد کمترم میشد. حالا اینو آورده صد یه قوطی 26,500 آورده 165,000 تومن با کلی منت. خب من الان مقبونم یا مقبون نیستم؟ مقبونم دیگه، 130,000 تومن بالا دارد مردی که یه قوطی قرصا به ما میفروشه. خب
تو قیمت نداشت روش؟
نه
مثل هم بوده.
تا دیگه دارو خونه اینا قیمت رو میچسبونن. الان اینا به قیمت دورده من نتونم معامله رو فسخ بکنم، خب من متضرر میشم دیگه. خیلی خوب، من توهمم این بوده که این طرف به قیمت میگه آقا اصلا نیست، اینم برات گشتم پیدا کردم، اصلا همچی چیزی نیست تو بازار دیگه. خب و اینو برا من آورد. منم وقتی میگه نیست و قیمتش همین است و اینا قبول کرد. گفتن که 330 تومن بریزیم به کارت ایش. خب حالا الحمدلله نریختیم تا امروز. گفت آقا خرابه الان اینترنت، خرابه نمیشه بریزیم به کارتش. حال دیگه امروز گفتم نریز به کارتش تو پسش میده. اگر معامله را شاره بگید نمیتونی به هم بزنی. بی است، بی لازمه، باید وفادار بمونی. خب من مغبون میشم، اینجا متضرر میشم. قاعده لازرر این را چه میکنه؟ بر میدارد. قاعده لازرر میاد لزوم را از بی بر میدارد، میگه این بی لازم نیست، این بی چیست؟ جوازیست، خیاریست. میخوای فسخش کنی؟ فسخش کن، پس بده پولتو بسونو برکن. در جو فرمودی؟ بنابراین فرمایش مرحوم آقای نائینی قدس سره در باب این که قاعده لازرر در ما نحن و فیه جاری نمی شود و تنظیرش به باب زمانات و اتلافات هیچ کدوم تمام نیست. نه اصل فرمایششون تمام است، نه تنظیرشون تمام است. پس اینم اشکال آقای نائینی به جریان قاعده لازرر در باب اثبات خیار قبض و نقدش. اجازه بده میرسیم اونو تو قاعده لازرر، تو قاعده لازرر رو بحث کرد. چی؟ این که قاعده لازرر چیست مبانی مختلف داره بحث کرد. میرسیم به چه آقا؟ میرسیم به اشکال خود شیخ، خود شیخ اعظم انصار برای اثبات خیار قم به قاعده لازرر تمسک میکنه. ثم خود شیخ دوتا اشکال میکنه. مکاسبو برداریم بخونیم. دوتا اشکال شیخ، اگر کسی در آورد فرق اشکال اول با اشکال دوم چی چیه؟
دوتا شیخ، دوتا اشکال شیخ میکنه.
بله به خود این استدلال که خودش گفته اشکال اول میکند، ثم اشکال دوم میکند، این اشکال اول. فرق بین اشکال اول و دومش رو پیدا کنین، فردا هر کی پیدا کرد جایزه داره. که این اشکال اول شیخ، چون دوتا که نمیشد مثل هم باشد، که اشکال اولو بکند ثم اشکال دوم هم بکنه، بگه از ثانی این ثانی هم این اول باشد. شیخ است، بچه که نیست که. پس اشکال اول با دوم یه فرقی داره. این فرق اشکال اول و دومی شیخ ها ببینید چی چیه. اگه فردا اووردین جایزه دارد. و صلی الله علیه و آله محمد.
تعلیقاتش
چیز
هست؟
کجا هست که دیگه من ضرر میکنم. شما برو پیدا کن بیار.